الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. در آیه 53 که بحثش گذشت یک دستورالعملی را شروع فرمود که به بنده هایم بگو درست است که جبهه کفر و بیدینی مقابل جبهه دینداری ایستاده است، اما عدم حقانیت اونها یک حرف مقابله با این جبهه در روش یک حرف دیگه است. فرمود قل عبادی یقول التی هی احسن، به بنده هایم بگو که در هر شرایطی برخورد خیلی خوبی داشته باشید، احسن، از خوبم خوبتر. فرمود شیطان است که میخواد این ارتباط ها رو بد کنه، آشفته کنه. ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. شیطانم که دشمن مشخص شماست، پنهانم نیست. چند تا سوال مطرح شده است که خوبه که همینجا بحث بشه و بعد ادامه بدیم بحث. یه سوال فرمودند که شما در بحث این عباد را به کل انسان‌ها زدی، نه به بنده‌های مؤمن، و بعد اشاره کردن که مثلا ما تو قرآن هم ناس داریم هم مؤمنین. اگه میخواست مثلا بگه به همه میگفت ناس، لازم نیست. حالا همین آیایی که خود ایشون استناد بهشون کردن خوب آیایه. ببینین مثلا داریم که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای بنده ها چه منحرف شدید، اسرفوا علی انفسهم یعنی از خلاصه جلو زدید، منحرف شدید. با این که میگه ای بنده هایی که منحرف شدید مایوس نشید از رحمت خدا، ولی با چی آورده است؟ با یا عبادی. تو قرآن عرض کردیم یه وقت میگه یا عبادی، منظور خیلی این یا به اصطلاح یا یه نسبت هست اعتبار کمال شریعت. علامه طباطبایی اینجا سوال میکنن خب چرا میگید یا عبادی در حالی که تو چند جای قرآنی هست، در حالی که منظور اون عباد پاک و کامل نیستن. بعدیشون میفرماد که اینا در مقام تکوینی خودشون بادن بنده های خدا حساب میشن، حتی گاهی مخلوقات دیگرم به اسم عباد قلم داد میکنه. اینجا به اعتباره عبادت تکوینی است نه انتخابی. یه وقت مثلا تو سوره فجر میگه یا عبادی فدخلی فی عبادی، اون یعنی مقام ناب بندگی. یه وقت میگه عباد به اعتبار چی؟ به اعتبار همین که اینا آخرش بنده خدا هن، نه به اعتبار تشریع، به اعتبار تکوین. سوال دیگه ای باز همینجا مطرح شده است. عرض شد که شما اگه دقت کنین همه تلاش پیامبر اینه که شروع کننده جنگ با کفار نیستن، بیا بقیه ائمه مثلا در کربلا عرض کردم که باز میبینید امام شروع نمی کنن جنگ را، به استناد همین که بنا نیست که ما منشأ این دوگانگی ها در جامعه باشیم. فرمودن در سوره توبه داریم که شما پیامبر بعد از اینکه فرصت تمام شد، من سوال کامل میکنم، بعد از اینکه فرصت تمام شد دیگه به اینا فرصت نده، اینا یا باید مسلمون بشن یا از جزیره العرب برند یا من بکششون. خب اتفاقا همینه، یعنی یه وقت اسم میگن ما با کسی که دقیقا برنامه کشتن و توطئه ما را داره باش کوتاه بیایم، این که بی ارزگیه. یه وقت اسم میگیم شروع کننده نباشیم، یه وقت اسم میگیم حالا که داره توطئه میکنه برنامه ریزیده بودش یه توطئه است به ضد ما، خب اونجایی که جهل است و سادگی که ما بگم حالا هر طوری بخواییم عمل کنه. سوال به این جهت خوبه که کمک میکنه بحث گسترده میشه. یه وقته که یه مثال ساده، امام بعد از اون عملیات مرصاد فرمودن که برید ببینید اگه این منافقینی هم که بنا بود مثلا حمله کنن به ما، جالبه، و وقت فرماندار اصفهان را از یکی از منافقایی که تو زندان بود تعیین کرده بودن که حالا که میاند همین طور میکشن، یعنی اصلا برنامه‌ش این بود که فقط بکشن دیگه، کاری به مؤمن غیر همین تو بکشن که مثلا این 60 میلیون تبدیل به 15 میلیون بازم طوری نیست، خوب بکشن. او وقت فرموندار اصفهان و استاندار اصفهان از قبل تعیین کرده بودن، یا تهران یا باختران و کرمانشاهان، خیلی اینا که تعیین کرده بودن کجا بودن؟ تو زندانای ما بودن، منافقین هم اسیر ما بودن. خب این در واقع دشمن ماست که بنا داره 60 میلیون آدم هم بکشه تا چیزیش نباشه، یا این بیچاره حالا زندانیه که یه هفته دیگه هم آزاد میشه چیکارش داری؟ این دیگه خیلی سادگیه. این همونه که سر مرد عملیات مرصاد، اینا شما دیده بودین با این بچه ها مردم چی کار کرده بودن. خب دیگه عملیات مرصاد که میدین خیلی به ما اذیت شد، خیلی هم خطر وحشتناکی بود. حالا الحمدلله این نیست منظور این که ما شروع کننده جنگ نباشیم، یعنی چشممون هم بذاریم هرچی توطئه میخواد بر ما بشه. حتی ما همه حالا که اینجا نشستیم باید هوشیار باشیم، جریانای فرهنگی ریز و لطیف و دقیق گاهی هست بغل گوش ماست، باید بشناسیم، باید براش نقشه بکشیم. باز سوال کرده بودن، اینم خوبه که شما که میگی مربوط بحث قبله ولی لازمه، که آیا این که میگین که پیامبر اسلام آیات قرآن را به بهترین نحو بیان میکردن ولی نفرت کفار بیشتر میشد، اشاره به آیات قبل، حالا بگود که آیا پس ما برای کفار نبایستی تبلیغ کنیم؟ خب چرا، برای چی؟ برای اینکه نفرتشون بیشتر شد، چهرهشون مشخص شد. یعنی تبلیغ میگه همش اینه که این طرف نفع داشته باشه، خب اون طرف هم برای ما نفعه. وقتی شما حجت رو تمام کردین جبهه ها از هم جدا میشه، در سوره توبه مفصل این بحث شد. پس این نتیجه رو نباید از این بحث گرفت که پس دیگه ما برای اهل دنیا نباید امر به معروف کنیم. چرا؟ لعنهم یتقون، اصلا آیه آخرش اینه، شاید برگردن. پس چرا میکنیم؟ معذرتن الی ربکم، در سوره اعراف هست، ما برای اینکه بسه عذرمون دیگه پیش پروردگار تموم بشه که خدای ما تبلیغمونو کردیم، ما امر به معروفمونو کردیم، لعلهم یتقون، شاید برگردن. شایدم بر نگردن، یعنی شایدم با امر به معروف شما تازه نفرتشون بیشتر بشه، از دین جبهشون جدا بشه. پس همینم کاره، همینم کاره. در آیه 54 میفرماد که خیلی خوب، پس دعوا چرا؟ شما فقط وظیفتون رو انجام بدین. خیلی این آقا کار میسازه، گاهی ما هنوز یک گیرهی تو ذهنمونه، تمام حرکات و سکنات دینی رو میخوایم بر اساس این گیره انجام بدیم، آزادم نمیشیم. اولا خیلی آیات رو که دیگه ناخودآگاه نمیفهمیم، هم مجبوریم تعبیر کنیم، توجیه کنیم، یه قایم کنیم. در ثانی خودمونم زندگیمون زلالی، خود یادمه اینقدر از ور می رفتم به این مسئله آیاتی که یشاع اینا تو قرآن داره. خب من می دیدم علامه طباطبایی خیلی سریع خود ظاهر آیه را می زنن کف دست آدم. بعد می گویم ما نمی خواهیم بپذیریم، آخه دلمون نمیاد. چه کار کنیم؟ از بس خدا تکرار کرد تو قرآن دیگه مجبور شدیم بپذیریم. حالا اینجوری این آیا اینجوری یک هنر است. آخرش ما باید یه همت کنیم اینو آیا رو بپذیریم. حتی حالا این آیه مصداق کلیه اون بحثا نیست، اما بارها تو قرآن داریم به پیغمبرش میگه بابا اگه میخواستیم مردم خوب بشن خودمون خوبشون میکردیم. ما میخوایم امتحان بدن. همین بحثای صبح آیت الله جوادی این 3-4 جلسه گذشته اگه گوش میدادین باز ایشون رو این تاکید داشتن. ما بنا همینو داریم، همین نو بنا داریم که اگه میخواستیم که یک اراده تکوینی میکردیم همه میل به حق پیدا میکرد. وقتی دیگه این چه حقی است که انسان ها جبرن و تکوینن میل پیدا کنن؟ مثل این است که شما بگن آقا ما الحمدلله، مثلا آقایون بگن که ما مرد شدیم، اینا خواهران بگن ما زن شدیم. نه خیر، نه شما زن شدین نه شما مرد. زن خلقتون کردن، مردم خلقتون، شما کاری نکردی. حالا اگه دینداری هم مثل زن و مردی میشد، خب میگه چه دینداری بود، چه کمالی بود، چه سرمایه‌ای بود. میگه این جبهه‌ها رو طوری نبینید که چشمتون بسته بشه داد یک خصومتی و یک هرسی براتون باشه. نمیدونم شما مثلا با یکی گاهی بحث کردید یا نه، یه وقت بدنتون میلرزه که نکنه شکست بخورید. یه وقت از من حرفامو میزنم، همه اینا رو تکلیف دادم، میخواد بپذیره، میخواد بپذیره، بهترین پذیره، والا فرق نمیکنه. کار همینه که ما بهمون هم امتحان بده. میگه بابا ربکم اعلمو بکن، رب گفته پروردگار شما خوب شما رو میشناسد، اعلم خیلی میشناسه. این شب دفن و این شب دفن یک بشری همینه که باید بگلیم دیگه آدمش میره برانید که اگر خدا خواست به شما رحم میکنه، دینش رو اون وقت شما انتخاب میکنه، اگه نخواست رحم نمیکنه، عذابی کنه. تا اینجاش چطور میشه دو وقت؟ خب یعنی جبر میاره این حرف یا خواست خدا بر اساس اون همتاییست که به عهده ما گذاشته است؟ خودش میفرماد که چی؟ و یعذب من یشا و یهدی من اناب. هر کس خواست عذاب میکنی و هر کس اهل توجه به حق باشد هدایت میکنی. خدا وقت هر کس اهل توجه به حق باشد هدایت میکنی، اون که عذاب میکنی، ما میخوایم عذاب کنیم که عذاب میکنیم، چرا عذاب میکنی؟ خب برای اهل تر و به هم یارو همه به هر کس خواستیم یه بگه هر کس خواستیم عزیز میکنیم، هر کس خواستیم ذلیل میکنیم. ای پس خدا دست شماست، ما چه کاره؟ یه خب والله لا یهد القوم الظالمی، ظالما هدایت نمی کنی، هر کس خواستیم هدایت میکنی، هر کس خواستیم هدایت نمی کنی. ای پس کشکش هست؟ نه آقا کشکش نیست. والله لا یهد القوم الفاسقی، هر کسا خواستیم هدایت میکنیم، هر کسا خواستیم هدایت نمیکنیم، فاسق هدایت نمیکنیم. پس خواستمان قانونمند است یا نعوذ بالله بلحوثانه؟ خودش قانون است. اینجا هم همینطور میگه اولا شما بدانید که سنت الهی جاریست، این آدم ها نمیخوان حقا بپذیرن، خدا ما اینا رو هدایت بکن نیست. شما اینه بدانی هر کسا پروردگار شما خواست رحم میکنه، رحم میکنه یعنی همون هدایت میکنه، هر کسا خواست عذاب کنه یعنی هدایت نکنه، به عذاب گرفتار میشن. خب حالا کی را هدایت میکنه؟ کسی که فاسق نباشه. کی را هدایت میکنه؟ کسی که ظالم نباشه. پس نمیشه. یه نکته قشنگی داره مولوی، میگه مولوی میگه که فرعون رو حضرت موسی علیه السلام دعوت میکن، هم حضرت دلشون میخواست فرعون نپذیره دعوت و هم بپذیره. چطوری؟ هم در درون دلشون میخواد این مرتکه با این فرعونیتش بره گمشه، هم دلشون میخواست آدم بشه آبیاد مسلم بشه. پس در درونش دفعش میکرد به اعتبار اینکه چیه؟ فرعونه. در ظاهر جذب میکرد به اعتبار اینکه عرض بشه بیاد. خب اینجوریست دیگه، پس به دفع خاطر اهل کمال جان فرعونان بماند در زلال. چرا جان فرعون در زلال میمونه؟ برای اینکه حضرت موسی نمیخواد فرعون با فرعونیتش بیاد جبهه حضرت موسی وارد بشه، باید عوض بشه. خب نشد هی دفعش میکنه، این دفع باطن با جذب ظاهر میخونه، اما دفع ظاهر و چی جذب ظاهر نمیخونه، دفع باطن و جذب باطن نمیخونه، ولی دفع باطن و جذب ظاهر که میخونه. بارها شده ما زرنگ باشیم، گاهی چه کار میکنی؟ با یکی میگه آقا بالاخره دست از این کار وردار، خوب نیستیم. خب شما میگن سراپاش حب به دنیاست، نکنه که این یهو چه کار که با همین شخصیت فاسد بیاد این و فتنه کنه. کاری ابو سفیان کرد، ابو سفیان همون ابو سفیان اون طرف خندق بود، همون ابو سفیان اون طرف خندق اومد این طرف خراج میشه، ظلم بزرگی به اسلام کرد. حاصل قضیه میگه آقا پس هر کس خدا خاص رحم کنه و عذاب میکنه، شما چی؟ شما چرا اینقدر جنگ و جبهه گیری میکنی؟ شما خودتون ببینید واقعا ما تو همین جنگ 8 ساله مگه این همه صدام برخورد منفی با امام نکرد اونجا، ولی امام جنگا که ما شروع نکردیم، اونا اومدن فرودگاه های ما را زدن. خدا میدونه روز اون آخر شهریور 50 و 40 خیلی به ما اون روز ضربه زدن، بعد ما شروع کردیم. قبلش هم هی یه خود سر به سر ما میذاشتن، اما تا میشد ما بنا داشتیم ما جنگا شروع نکنیم. گفت گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. کسی که حرفای بزرگ دارد خودش نمیاد گرفتار آدمای کوچیک بکند، از اون وظیفه و رسالت بزرگش باز بمانه. میفرماد که شما به پای شیطان که بناست، جبهه های شما را با انسان ها به یه اعتبار، با مؤمنین متوسط با یه اعتبار دوم به هم بزنید، آشوب کنید، ینزق و بینهم، بپاید نشید، بپاید روش نیفتید. چه کار کنید؟ با دوست و دشمن برخوردتون خوب باشه. حالا این برخورد یه جا کار به جنگ میکشه، خب بکشه. ما شروع بدی نداشته باشیم، ما تصور مردم از ما این باشه که آقا ما آدمای عصبانی نیستیم. من خودم رو میگم دیگه، گاهی ها اگه فکر بکنند رو ما با ما رو به عنوان یه آدم عصبانی فکر میکنن، این فایده نداره. باید به یه آدم به عنوان یه آدمی فکر کنن که حرف میشنوه، خوب فکر میکنه، خوب منطقی برخورد میکنه، تا میتونه گذشت میکنه. این تصور خوبیست که مؤمنین از مؤمنین و کافرها از مؤمنین داشته باشه. اول باید این تصور باشه، الا اینکه اون وقتی که میخواد توطئه کنه دیگه وظیفه ماست باش برخورد کنیم، اون شروع کننده در واقع اون بوده است. میفرماد که رب شما میدونه که کی رو رحمت کنه کی رو عذاب کنه. و ما ارسلنا که علیهم وکیلا، پیغمبر ما تو را وکیل اینا قرار ندادیم. به اعتبار یکی اینکه پس پیامبر تو نمیتونی اینا رو خوب کنی، پس تو باشون برخورد خوب بکن، یا خوب میشن یا نمیشن. در جای دیگه هم آیه قرآن داریم که انک لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی من یشاء. یا من تو هر کی را بخوای خوب بشه نمیشه. خب حالا چه کار کنیم؟ پس بگم برن گمشن؟ نه، باشون برخورد خوب بکن، برخورد خوب بکن، خوب میشن چه میدونیم، نمیشن نمیدونیم. میفرماد که ما تو را وکیل اینا قرار ندادیم، یعنی فردا از تو نمیخوام چرا مسلمونا کمن. یکی از چیزایی که در این پیامبر یه غمی گاهی میگرفتش که خب انگار کار پیشرفت نمی کنه، انگار به جایی که 18 سال از انقلاب شده جلو بریم انگار عقب هم اومده. آیا اومد پیامبر چه ده ناراحتی محزونی، ما میدونیم داریم چه کار میکنی، ما تو را محزون میبینیم، چرا محزونی؟ تو که وظیفت خوب انجام دادی، اون دیگه دست ماست که حالا پیشرفت میکنه نمیکنه، خود آدم ها باید امتحان بدن. حالا میرسیم، خب وقتی بناس خیلی ها بد امتحان بدن، خب به ما چه؟ حالا خود آیه انشاءالا کمک کنه. این مقدمات خیلی قیمتیه و حفظش کنیم، حفظ که ما بر نمیتونیم بگردیم دوباره سوره را بحث کنیم، اگه نه اگه یه بار بدیم تا آخر یه مقداری فضا دستمون بیاد دوباره بیاد بحث کنیم خیلی بهتر میشه. و ربک اعلم بمن فی السماوات والارض،
اون چه در آسمان زمین است خدا میدونه.
ولقد فضلنا بعض النبیین علا بعض و آتینا داوود زبورا. اولا همه رو میدونه، همه استعدادا مشخصه، همه توانایی مشخصه. بعضیا در جبهه مذهبی هم یه دی آقا نمیتونن اینجور که ما فکر میکنیم فکر کنن. خب چیکارش باید کنیم؟ هیچی. یه دی نمیتونن اینجور که ما فکر میکنیم فکر کنیم، یا بهتر ما فکر میکنن یا پایینتر ما فکر میکنن. چه اشکال داره؟ خدا میداند که بنیاد و درون هر انسان چطوریست. میگه حتی تا کجا داری میری؟ پیغمبرا رو ما با هم فرق گذاشتیم. دقیق فضلنا بعضا نبیین علاوه است. بعضی پیغمبرا فرق میکردن با بعضی، یه دی از یه جهت بالاتر بودن از یه جهت پایینتر. داوود رو فقط زبور دادیم، به همشون زبور ندادیم. زبور کتاب تسبیح و تحمید الهی. میگه اگه همشون مسلمان خب به همشون زبور میدادیم. این ذهنیت رو ما از ذهنمون پاک کنیم که تفاوت برداشت انسان‌ها منجر به مشاجره بین انسان‌ها بشه. این نباید بشه. این که مثلا بدا حالا که بدی میکنن از دست ما در میرن، حالا ما میخوایم یه کاری کنیم از دست ما در نه، آقا در نمیرن. پس ما چیکار میکنیم؟ انشاءالله با حوصله وظیفمون انجام میدیم. این مثال یکی از سورهای دیگه، سوره احقاف بود انگار زدیم. شما حساب کنید یه کسی باشد که یک میدان، یک شهر بزرگی در اختیارشه، اما این شهر کاملا حصار بندی شده است. این آدم از دست این آقا فرار میکنه، غلام این آقا از دست این آقا فرار میکنه. خب یه کسی که پهلوی این آقا نشسته، مثلا طرفدار این ارباب، زود جوش میزنه چطوری این غلامه را چه کار کنه؟ بیگیره بده دست ارباب. اما خود این آقا این خیالش نیست. چرا؟ چون میدونه دست خودشه، حصار داره این شهر، این نمیتونه نه جوش میزنه نه میدونه دست خودشه. حالا رئیس دنیا که همه چی دستش است، نه راست اینکه حصار دست خود ما پیش اونی، مگه نه؟ یعنی خود ما را با خودمون میگیره. خیلی عجیبه، خودمون را با خودمون میگیره. یه چقدرمون فرار کنیم از دستش؟ خب ما هم که رئیس دنیا را میدونیم اونه، پس ما قصه اون پهلوییم که باید جوش بزنیم یا نزنیم؟ ما باید نزنیم، چون این خودش را به ما معرفی کرد، از همه چی دست بر است. میفرماد و ربک ای آدم، ربک اعلم به من فی السماوات و الارض، هر چه تو این زمین آسمان است پیش رب تو است، علم داره بهش، احاطه داره. پس حالا که اینجور است، هر جور عمل کرده است چون رب حکیمی است همون طور درست است. خب حالا تو چه کار بکن؟ تو وظیفه رو انجام بده. اما این استراب ها و از خود بی خود شدن، اینا بصیرت نمیاره. که از کردم فرق بعضی ها که عارفند به معنای حقیقی حکیمن با بعضی ها که جوش میزنن و ساده هم تو همینه. یه هر دوشون میدونن خدا همه کار است، اما یه دهی فکر کنن یه خورده ارزش کمست ما میخوایم کمکش کنیم، اینا جوش میزنن. یه دهی جوش الهی میزنن، یعنی جوششون رو به عنوان وظیفه میزنن. وظیفه منه که خیلی تلاش کنم، نمیترسم که آبرو خدا بره، از دست خدا یه چیزی در بره. اون جوش زدن روح رو خراب میکنه. تو نمازمونم و قصه میخوریم که چرا فکلیه زیاد شده. اما این جوش زدن که امر به معروف کنیم، گناه دارن از اون بسا که منحرفن، میگم آخه چرا همچی میکنین با خودتون؟ این جوش زدن عین عبودیت هست. این نماز ما را از ما نمیگیره. این دوتا با هم فرق میکنیم. میفرماد که حالا به اینا با این خصوصیت به این کفار بگو آخه آدم های ساده، اینایی که شما میپرستین آخه چه کاری ازشون میاد؟ قل ادعوا الذین زعمتم من دونه، بگو به اونهایی که دعوت میکنن. قلت الذین، بگو به اونهایی که دعوت میکنید شما غیر خدا، میخوانید غیر خدا، تقاضا ازشون میکنید غیر خدا، یعنی غیر خداوند و ازشون تقاضا میکنید، بگو که فلا یملکون کشف الضر عنکم، اینا که هیچ کاری ازشون نمیاد، اینا حتی نمیتونن یه ذره از شما مرتفع کنن.
بلا تحویل ها، یه بلایی را بگردونن، یه خطری برای شما پیش میاد بگردونن. آخه آدم یک از رب میخواد برای اینکه اینا از مشکلات آزادش کند، از نقصها برهاندش، به کمالاتش نایلش کنه. و شما مگه اینا نمیخواد؟ میگه آقا غیر خدا هر کی را بخونید اینطور نیست. بعد میگه بهشون بگو بگو آخه یخت چشمتون را باز کنید، غیر خدا رو که میخونید این شیعه هیچ کاری ازشون نمیاد، واقعا کاری ازشون نمیاد. اینم از خدا بخواد که این کاری مشکلیه، ولی میشه. از خدا بخواد که به دل و قلب ما بندازه که آقا غیر خدا هیچ کاری ازش نمیاد، نمیتونن آبرو ما رو ببرن، نمیتونن ما رو گرفتار کنن، هیچ کاری غیر خدا ازش نمیاد. گاهی خدا از طریق بنده هاش کاری که بناس بکنه و میکنه و، اما این بنده ها خودشون هیچ کاری ازشون نمیاد. صد بارم امتحان کردید، بیشترم امتحان کردید، گاهی دقت کردی با یه امیدی یه کارا میکنی به امید این که این کارا که بکنم چی میشه، خلاصه سفرم چرب و نرم میشه. بعد میبینی این کارم کردی سفرم چرب و نرم نشد، پس این نمیتونه سفره چرب و نرم کنه. گاهی عکسش، یه کاری رو امید داری میکنی به عنوان وظیفه، میبینی عجب سفره چرب و نرمه، اما باورت نمیاد. عجیبه با، گاهی ما باورمون نمیاد خدا از راه بیگمان به ما کمک کرد، میگم نه آخرش این فلانی حقی ما رو خورد. آقا بابا اگه حق داره خورد، پس چرا حق تو سفره ده؟ پس چرا مشکلی نداری؟ این که بفهمیم غیر خدا هیچ کاری ازش نمیاد، نه حق ما رو میتونه بخوره، نه حق ما رو میتونه بهمون بده، خودشا خدا جدا. یه وقت خدا بنا داره از طریق این ما رو تنبیه کنه، ما رو امتحان کنه، اون میشه. شما این زاویه ای که باز شده است اینا نبندید، هی تو ذهنتون بگردید مصداقاشو پیدا کنید. خب ان شاء الله میشیم بصیر، وقت میبینیم خیلی کارا گول دیگه ما رو نمیزنه، خیلی کارا دیگه ما رو گول نمیزنه. آدمی که رب پیدا کرد دیگه اربابا نمیتونن کلا سرش بزنن. گاهی وقتا شما دیدین مثلا یارو خیلی راحت گفته است که خب تو 40 میلیون بده منم 40 میلیون میدم 80 میلیون، اینا میخریم دو مایه میشه چقدر؟ میشه 180 میلیون. نه میگه خب باشه میده زندگی یا خونه و کرایه نشینیم به خونه و ماشین، همه رو میشه میده به اونم وام داده اروپا. بعد که میبره اروپا همه بهش میگه تو چقدر ساده بودی، تو همطور فروختی و دادی به این برداشته رفت. میگه نمیدونم والا. خب این چرا اینقدر ساده است؟ چون رب ندارد کسی که ما بعد که واقعا همیشه اینجوریه دیگه، وقتی افتادیم تو دام، دامو میبینیم میگه ای پس چرا افتادیم تو دام. آن دام را میبینم، برای اینکه رب عالم را نمیبینم. کسی که رب عالم را دید خیلی گول نمیخورد، خیلی گول نمیخورد. کسی هم که رب عالم را ندید همینطور کلا سرش میلد از این طرف و از اون طرف. میفرماد که شما اینایی که خود دنبالشید، حالا شما اینجا اونای غیر خدا را همه چی بگین، آمریکا بگیریم، بانک بگیریم، بازار بورس بگیریم، آبرو از طریق فوتبال بخوان، خیلی دیوونه تر از همچه آدمی دنیا پیدا میشه. یعنی از یه باد و یه سری آدم بادی آبرو بخوان که آقا جمهوری اسلامی عزت میگیرد اگه ببرد. خب اگه عزت اینجوریه، خب زلتش هم اینجوریه، هر دوش ساده اید. میگه آدم ها شما چرا از این چیزا امید دارید؟ اولائک الذین یدعون یبغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه. اینایی که شما رب گرفتین خودشون بدبختن، خودشون دنبال اینن یه راهی پیدا کنن که بیشتر به خدا نزدیک بشن، حالا چه دنیایی چه قیامتی. و یرجون رحمته، خودشون دنبال رحمت خدا. اینجا شاید به اعتبار ملائکه بگیریم، چون مشرکین بعضیاشون ملائکه را میپرستیدن، بعضیاشون جن را میپرستیدن، بعضیاشون پدر بزرگاشون که مرده بودن میپرستن.
خداشون میگفتن اینا را ما به عنوان مظهر میگیریم، ولی بعد تهش چی میشو؟ تهش نه، خود هم اینا رو میپرستن. بود پرسته هیچ وقت نمیگفتن ما این سنگ و جن و ملائکه را میپرستیم، میگفتن ها اولای شفعانا اندن لا، میگفتن اینا شفیع من پیش خدا، ولی وقتی دقت میکنن خود اینا رو میپرستن، خدا رو یادشون رفته. میگه که آخه اینا که شما به عنوان قدرت میگیرین، حالا هیچ فرقی نمیکنه، هر چیزی غیر خدا را ما قدرت بگیریم که ما را نجات بده. میگه خود اینا یه سریشون دنبال اینن که به خدا متوسل بشن، از رحمت خدا استفاده کنن، از عذاب خدا نجات پیدا کنن. شما چی اینا رو گرفتید؟ ان عذاب ربک کان محذورا، یعنی اینا عذاب پروردگاری میاره. عذاب پروردگاری چیز خطرناکیست، باید ازش حذر کرد. شما عمق خطر را نمیبینی که غیر خدا رو رب میگیری و میخوای نجاتت بده. همطور بحث بود قبل از این که بیام، یه بنده خدا میگفت که آخه زبان ائمه دیگه زبانی نیست که ما بفهمیم. به عنوان دلسوزی میگفت که چرا اینجور، چرا ما دیگه زبان و حرکات و سکنات ائمه رو نمیتونیم تفسیر کنیم، نمیتونیم بفهمیم. خب ریشش باید کجاست؟ ما اینقدر به اربابها دل بستیم و امید داریم که اصلا وقتی اینا میگیم تمام وجودشان توکل به رب عالمین است، خب حرکات و سکناتشون با حرکات و سکنات ما فرق دیگه میکنه. حتی تعجب میکنیم، میگیم که چی؟ میگیم آقا چرا اینا این کارا رو کردند؟ نمیخوام مثال بزنم براش. ما اگه یه بازگرد بکنیم ببینیم واقعا چقدر از رب عالم نجات میخوان، میفرما دست رو هر کی و هر چی بذاری این خودش کاری نیست. اگه از این نجات بخوای عذاب بدی نصیبت میشه و این عذاب محذورت، یعنی باید ازش حذر کرد. معلومه که اگر غیر خدا را امید نمو و تربیت و کمال ازش داشته باشیم، تمام زندگی ما را به انحراف و خطر میکشونه. وقت نتیجه چه میشد؟ و این من قریت الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامه آم و عذبوها عذابا شدیدا. هیچ جامعه نیست الا اینکه ما چه کارش کردیم؟ قبل از روز قیامت یا هلاکشون کردیم، آم و عذبوها عذابا شدیدا، یا به عذاب سختی قحطی بحران گرفتار آدمایی که معتقد نیستن، سیاسی کاری تو جامعه، به اینا عذابای وحشتناکیست. میگه ما اینا رو اینجور کردیم. علامه طباطبایی اگه جزوه رو ببینین میفرماید این آیه برگشت میکنه به آیه 16 که فرمود ازا اردنا ان نهلک قریتا امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول. اونجا فرمود که اگر که بخوایم یه قومی رو از بین ببریم به جهت گناهاشون، به بعداشون میگون که بعدی بیشتر بکنن، که بحثش مفصل شد. این آیه میگه ما هلاک کردن برامون سخت نیست، ما هلاک میکنیم قبل از قیامت. حالا یا هلاکمون این است که شما میبینید جامعه دیگه اصلا تمام شد، اینقدر میسازن سد نمیدونم جاده، اما به قیمت چزوندن و جزقاله کردن مردم. خب بعد یه مرتبه شما عجب همه اینا رو گذاشتن در رفتن. شما چقدر آدم سراغ دارید که خونه هاشون و باغاشون رو گذاشتن و رفتن آمریکا دارن تو سری میخورن؟ ببین نه چی میبینی. همین اخیرا یه بنده خدا تعریف میکرد، میگفت یه باغ بسیار زحمت، اینقدر این باغ زحمت کشیده است، قشنگ جایگاه اینا، حالا بچهش لوه میزند، اینه شما بگیر که آبش بده نخشکه تا ببینیم چی میشه. چون میترسیم به کس دیگه بدیم باغم برامون بخوره، حالا میخوایم به تو بدیم، حالا مشورت میکرد. منظور اردم اینجاست که خب همین بیچاره رفت، میگفت رفتم دم این باغ را، انواع درختایی که این بنده خدا با چه زحمتی، که عموما هر درختی که خیلی مهم مثلا میشه پوزشه بده، تو این باغ بیچاره زحمت کشته کاشته، یه جایگاه هم برای خودش که تابستون چطوری استفاده کنه زمستون، حالا دست آلکان، حالا این نمونه جزئیه، حالا گاهی کله شهر اینجوریه. شما همین داست تخت جمشید نمیدونم چقدر وقت تاریخ گذشته چیز عجیبی بوده. خب چی شد؟ یعنی نه اینکه خراب شد رفتن، خراب شدن و بعد موند، خودشون خراب شدن. چطوری؟ چه میدونم چطوری. یه نمونهش همین که گفتیم، ما نمیدونیم. اگه دونستیم که رو دست خدا میزدیم دیگه، اون رو دست ما میزنه. هر چه ما فکر کنیم اون نمیشه، چون اون خدا همه فکر ما رو میخونه. میفرماد که شما بدانید که پروردگار شما، شما را بی خاصیت میکند. تعبیری نیست دیگه. کان ذالک فل کتاب مستور، همه اینا در اون کتاب مبین و لوح محفوظ نوشته شده است که چطوری افراد برخورد باشون بشه. تغییر پذیر نیست، سنت هست، قاعده هست. شما فقط میتونید هماهنگ سنت بشید، نمیتونید از سنت در برید. اون وقت این مشرکین نادان هی از خدا میخواستن به وسط پیامبر که یه خورده بیشتر اگه میشه چربش کن تا ما مطمئن تر بشیم. گونه میگه میشه یه چند تا معجزه دیگه بیار، آخه انگار هنوز مطمئن نیستیم. شما خودتون میدونین کسی که دلش بمیره این آدم حقا نمیشناسه. ما حق بیشتر فایده نداره برای این بیاریم، این باید بیدار بشه. انصافا مثلا شما میدونین تو همین ماه، ماه رجب، ماهی که کسی که دنبال این باشه که خودش رو یه جوری اصلاح کنه، اصلاح نفس بکنه، دیگه فرصت خوبیه. حالا میشه بگه ایشالا یه چند تا روایت ارده ده دستور ده، ایشالا واجب کرده بودن روزه این ماهی رجبا. حالا اگه واجب کرده بودن خدا دو سه ماه روزه هیچ که دمانی میگیریم، یک ماش رو خیلی ها نمیگیرن. حالا بقید دو سه ما واجب کنید هیچ. ولی گاهی با همین خب این تاکیده که میکنه، خب واقعا چیه نتیجهش؟ این تاکیده نشون میده که بابا خیلی خبر هاست. حالا میگفتن اگه میشه یه چند تا معجزه دیگه هم بیار. خدا میفرماد پیامبر برا قبلی ها ما این کار کردیم، نابود شدن. معجزه بیشتر خواستن شرط نیست، وگرنه همین هم نابود میشن. حالا چرا نمیاریم؟ نه اینکه نتونیم، برای اینکه اگه بیاریم اینا هم نابود میشن، در صورتی که در علم ماست که بعض اینا بعدن ممکنه برگردن یا نه خداشون نه بچه هاشون برگردن. و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب به هل اولون. ما و ما منعنا، من نشدیم از این که ارسال کنیم آیات رو، یعنی معجزات را، اما الا این که چی؟ ان کذب به هل اولون. اولیا یعنی همون هایی که نابود شدن، هلاک شدن، اینا آوردیم تکذیب کردن دیگه نابود شدن. شما میدانید که اگر داستانش را بعد داستان ناقه حضرت صالح را مطرح میکنه، خب حضرت که دلایل پیامبری را برای اینا آورد، حجت هم تمام شد. اینا گفتن یه معجزه محکمتر بیاد دیگه، قول میدیم ما مؤمن بشیم. حالا معجزه که آورد مؤمن شدن یا با همین معجزه ظالمتر شدن؟ وقتی ظالمتر شدن نابود میشن. میفرماد که و آتینا ثمود ناقه مبصرن، برای قوم ثمود ناقه رو آوردیم، کاملا دیگه روشن بود که این چیزی نیست که غیر خالق هستی بتونه این رو ایجاد کنه. اما چی شد؟ فظلمو بها. آقا به وسیله همین ناقه ظالم شدن. ظلمو بها. خیلی دقت کنید، گاهی با انقلاب اسلامی و جریان طبس و جنگ 8 ساله یه عده ظالم میشن. یعنی واقعا ناقه حضرت صالح خیلی مهم بود، به امام زمان جنگ 8 ساله مهمتر. جنگ 8 ساله ناقه صالح یه رو شیر میخورد، یه رو آب میخورد، یه رو شیر میداد. جنگ 8 ساله هیچی نمیخورد و هی شیر میداد. مثل خدا که هیچی نمیخوره و فقط فیض میده. یه همچی چیزی بود، نمیفهمیم چی شد. خب اما یه دهی ظلمو بها، به وسیله همین جنگ ظالم شدن. یعنی چه؟ یعنی حجت به این زلالی. آقا چه میشه 8 سال جنگ در بایکوت جهانی اداره کرد،
شکستم نخورد الا زور اسلام. حالا ما پس دیگه بانگ جهانی میخوایم چه کار؟ وقتی زور اسلام اینقدر کار ازش بیاد، نه واممون میدادن نه نمیدونم اسلحه‌مون میدادن. خب پس هر کس به غیر اسلام امید داشته باشد ظلمو بها. خب شدندم بیچارا. یعنی میفرماد که با ناقه صالح اینا حجت برشون تمام شد، مؤمن نشدن. دروغ میگفتن اگه یه معجزه دیگه بیارید مؤمن میشیم، حجت تمام شد. ولی عجیب آقا، بعد از ناقه اکثرا کافر شدن و شهر نابود شد. از خودتون بپرسید، یعنی به نظر شما قوم صالح گفتن که چی؟ گفتن آقا یه معجزه جوندار بیار همه ما مؤمن میشیم. معجزه جوندار بود، همه شون کافر شدن. آخه چی شون مو؟ حضرت اومد گفت آقا دو سه رو دیگه میمیرید، سه رو دیگه. بی غیرته حتی این سه روزم توبه نکرد. خیلی عجیبه. حالا شما بفرمان از ناقه صالح تر توسو امام، خود امام به خدا قسم معجزه بود، این جنگم معجزه بود. حالا انتظار داریم که غیر قوم صالح بشه؟ شاید بشه. به ما چه؟ شما کوتا نیاد. آیه بعدی عجیب صاحب. پس این تیکه رو میخونم، و ما نرسلو بل آیات الا تخویفا. ما این معجزه ها رو میاریم برای اینکه بترسونیمشون بلکه بیدار بشن. بگون بابا خدا عذاب داره، یه ذره بترسونیمشون بیدار شن. ما معجزه رو نمیاریم که اینا حتما مؤمن بشن، معلوم نیست. بعد میفرماد پیامبر جان، و از قلنا لک ان ربک احاط بالناس. یاد بیار که ما به تو گفتیم که پروردگارت احاطه داره، نترس. که حالا پس انقلاب عقب افتاد، حالا مسلمان ها کم شدن، پس خب ما هم بریم جزء اون زیادی ها. جلی میشه دیگه، میشه جلسه قرآن نیاید با قرآن تمال نمیدونم این جلسه هست، با قرآن همچی محکم نچسبید به قرآن میشه. میگه پیامبر گفتیم بدین، که ضمیر مستقیمه دیگه، گفتیم که ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. خب جریانی که میدین، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله خواب دیدن بنی امیه بالا منبرشونن. خب دقت کن، مثل میمونا ورجه ورجه میکنن، منبرم عقب میره. خب این خواب همه چی توش هست یا نه؟ منبر مظهر ظهور توحید، برد عقب میره، یعنی انقلاب داره بر میگرده. کیا میان بر سر منبر پیامبر؟ میمونها، یعنی اونایی که اعتقاد به این حرفای پیامبر ندارن، قیافه آدم دارن، هر ریش میذارن، قرآنم میخونن، جلسم ممکنه بذارن، اعتقاد ندارن. کسایی میان سر کار که دین را عداشا در میانه. آقا پیامبر را میکن اینقدر قصهشون شد که میگن بعد از این خواب پیامبر تا آخر عمرشون دیگه لب بشونه کسی خنده بش ندید. خیلی آدم ناراحت شد. آیا اومد پیامبر جان الا فتنتن لناس، ما یه تیکه جریان را طوری میکنیم مردم را امتحان کنیم، عموماً هم رفوزه میشن. پیامبر جان ما جعلن رؤیلتی اریناکه، ما این رویا را که نشونه تو دادیم جریانیست که مردم را امتحان میکنیم، اینجوری امتحان میشن، فتنتن لناس، امتحان میکنیم مردم را تک دار. حالا از دست ما در میاد، چرا ناراحتی؟ احاطه داریم، مگه نگفتیم برات احاطه داریم؟ ببین آیه اول آیه را، و از قلنا لک ان ربک احاط بالناس، احاطه داریم، در نمیره. حالا مثلا وقتی دست ابو سفیان باندش افتاد چی میشه؟ هیچی نمیشه، هیچی نمیشه. امام حسن از امام حسن بودن میفتن؟ نمیفتن. هنوز شما با کی زنده ای؟ بخواید زنده باشید با اهل البیت میشه زنده، با کسی که نمیشه زنده بود. و ابو سفیان اون آقا اینا خیلی وارد بودن، چه حکومت داری کردن، بفرمون بهشون اقتدا کن. چی میشه؟ یعنی منظورم معاویه، این تیپ نمیتونن ما رو نجات بدن. حالا یه اداری ساده میگه آقا مدیریت دولتی، ببخشید مدیریت علمی یا مدیریت فقهی، منظورت از مدیریت علمی چیست؟ برای من روشن کن. یعنی غیر فقهی؟ خب یعنی مدیریت معاویه. بله وارده. یه هم راست هم بگی پلود و ببین چقدر موفق میشی. این هم یه نوع زندگیه. میگه پیامبر امتحانشون کردیم، بعد امتحان دادن. و شجرت الملعونت فی القرآن، و اون شجره ملعونه در قرآن یعنی منافقی. میگه خب منافقین هم همینطور بعد امتحان دادن. دو تا چیز بد نشون دادیم، یه شجره ممنوعه، شجره ملعونه، جریان نفاق داخل حوزه اسلامی هست. ناراحتی برای چی؟ هست. امتحان میکنیم ما اینجور. گاهی شما تو سر دون میزنی، هرس میخورین، جیغ میزنی که بابا این بده، چرا همه دون این بده را قبول داری؟ تو چه ساده، اینا همین بده را میخوام. گوش کن، هرس نخور، بگو بابا کل سر دون میذارم. قشنگ با حوصله بگو عزیزان من به این دلایل این داره کلا سر دوم میذاره. بعد میبینین چه میگن، خب بذار. یکی از این نماینده خیلی حرف زشتی زده بود، گفته بود چه اشکال داره که حالا یه مقدار حیف و میل بشه ولی شهر تهران افتخار شهر کشور ایران باشه. ببینی یعنی این براش حق و باطل مهم نیست. یعنی میگه باشه، میگون دزدی کردن، خب هیچی نگون، مهم اینه که شهرمون ژیگوله شده. اینه دیگه حرفش دیگه. یعنی میگه که آقا ما دزدی میخوام یوخش هم به ما بده، حالا از جیب بقیه در آورد طور نیست، به ما که میده. این حرفش اینه وا. حالا شما هرس بخوری بابا این دزدست، به این بری بگو این دزده. تو دلش میگه این چه ساده. وقتی شما میبینی هی میخوای اینو آگاهش کنی، بابا این میدونه دلش با اونه، اینه بصیرت. و حالا چه کار کنی اینجا؟ حجت تموم کن، جیغ بزنه، شیون بزن. یه بار من سال 60 بود معاون پرورشی اداره کلامزش پرورش بودیم، یه مربی پرورشی اینقدر هرس خورد که دیوونه شد، بردنش تیمارستان. منافقین خدا لعنتشون کنه سال 60 اینا خیلی فعال، هرچی میگفتیم بابا آخه چقدر هرس میخوری. خب هرس میخوام میدید راست اینا به امام توهین میکنه. بعد فکر میکرد مثلا دالت یه دی با هم بودن، فکر اینا گمراه شدند، حالا میخواد هدایتش کنه. نه بابا گمراهی را میخوام. حالا معلوم از کار خیلی سنگینه است که پیامبرش را خدا میگه که بابا اینا نشونه دادن برای امتحان. حالا ما منجا خودمون، ما راست خودمون، ما که اگه این چیزا که پیامبر میدن ببینیم که همونجا درجا سنگکوب بکنیم میریم به کارمون. حالا رو خدا راست خود ما به ما نشون میده، راست ولی ایشالله نشون بده و به ما هم ظرفیت بده. میفرماد که و نخوفهم، ما ترسوندیم اینا را، گفتیم بهشون، آمریکا رو نشونشون دادیم، شاه رو نشونشون دادیم، ما اینا را ترسوندیم که بابا اگه حکومت غیر دینی بیاد سر کار هیچکی به هیچکی رحم نمیکنه. فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، ما خوب میترسونیمشون از عذاب جهنم و قیامت، اینا طغیانشون زیاد میشه، چه زیادی کبیرا، دیگه تا میتونی میگن بابا ولش کن، اگه بشه حکومت آخوندی برد مشروب سر خیابونا به جای سیگار مشروب میفروشی. بعضی ها اینجوری هست. شما یکی از عرضی که قبلا داشتم، شما باید دادین حکومت حق باید نگرداشت، نمیدونم رأی بدن، غلط میکنن رأی ندن. مثال میدن، یکی بگه آه خیلی مردم از حکومت اسلامی زده شدن، بی خود زده شدن، از حکومت اسلامی زده نشدن، اینها گیج شدن، اینا نفهمیده شدن بعضی هاشون، البته خیلی هم نیست، بی خودی میگن، میخوان ما رو، اگه خیلیه چرا پس نماز جمعه های ما وقتی پای دفاع از دین است میبینیم خیلی ها اونجان که پای دفاع از دین است، ما قبول نداریم خیلیه، خیلی اصلا اونان که محکمه. شما بخواهید یه ترقه در کنید، خیلی ها یه ترسو همشون در میرن، اما 20 دای مومن میمونن. پس کیا خیلی هن؟ این 20 دای مومن خیلی، مده تو محلاتون وقتی انقلاب شد با چند تا انقلاب شد تو محل؟ اکثرا خب طاقت بودن 10 تا بودن، اما انقلاب شد پاشن، انقلاب را صرف بچه مسلمان ها میگیرند و پاشن وامیسند و این که بعضیان بد امتحان بدن، خودشون بد امتحان دادن. ما که انقلابا دسته اینا. حالا بگو ما برفرضم ما خیلی ها رأی بدن که آقا ما دیگه انقلاب اسلامی نمیخوام، غلط کردن. دسته اوناست که نمیخوام. یه پیغمبر اومد همه هم گفتن آقا تو رو نمیخوام، گفت شما بی خودی، منو باید بخواد. اینجوریه دیگه. میمونه که ما تحلیل داشته باشیم از جریان ها. تحلیل داشتن یه بحث دیگه است. تحلیل این است که آقا بعضی موقع ها شرایط امتحان دادن رو بازش میکنن، میبینیم خیلی ها بد امتحان دادن. چرا ما هول بشیم؟ چرا هول نشیم؟ ادامه آیه رو نگاه کن. قبل آیه رو نگاه کن. برای اینکه ان ربک احاط بنا، دست خداست همه چی. هول شدن نده به خدا قسم، نباید هول بشیم، هیچ چم هول نشیم. هوشیار باشیم ببینیم حالا چه کار کنیم. موضعمون رو باید تغییر بده، تجدید سنگر بکنی، اینا جداست. این که حالا دشمن میخواد جوانا رو گول بزنه، ما چطوری برخورد کنیم، هیده یه دشمن رو خسا کنیم، اینا جداست. هوشیاری مومن یه بحث است، تحرک و تلاش یه بحث است، هول شدن یه بحث دیگه. هول که نباید بشی. عجیبه، اگه تا اینجرا یادتون نره شاید بگون اینا که شک داریم که از آیه اینا در میان، شک که دونم حفظ کنی. تا اینجا میایتون نره، بعدش داستانی عجیبی را شروع میکنه. داستان چیا؟ شیطان که گفت پیغمبر خدا اکثر بندگان رو کلا سرشون میذاره. حالا از این داستان شما چی گیرتون میاد که همونه داره ادامه پیدا میکنه؟ نسأل و کوند او که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه.